بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. مستحضرید که در ادامه بحث رشوه مطرح کردیم که اگر این مبادله مال برای قضاوت به حق باشه، داوری به حق، آیا به عنوان رشوه مشکل داره یا نداره؟ حرفی که دیروز خیلی تلاش کردیم اشتباه نشه، من گفتم شاید در بعضی جوابها این اشتباه میشه، نباید بشه، اینه که این رد و بدل پول یا حال هر چه باشه یه چیز ارزشمند، ما به عنوان فارغ از این که حالا طرف راضیه یا نه، اصلا فرض کنه جایی که راضیه، یا حتی فارغ از این که تصرف در مال غیر هست یا نه، اصلا فرض کنید جایی که طرف نمیخواد تصرف کنه، بعدن هم پس میده، حتی فارغ از این که اکل مال به باطل هست یا نه، فارغ از این که وظیفه اداریش هست یا نه، همه اینا بذارید کنار، اینا خودش بخشای مستقل نیست، نه فقط به عنوان رشوه، چون وقتی به عنوان رشوه شد عرض کردم محضرتون، نفس دادنش، نفس گرفتنش و حتی اگر طرف راضی باشه مشکل داره، اونم روایات کفر بالله العظیم، شرک، ما در محرمات که اینجور تعابیر نداریم که با این شدت و حدت الان میخوایم بحث کنیم آیا رشوه صادق در جایی که میخواد طرف حکم به حق بکنه یا نه. از این جهت عبارت فقها ها بعضی ها اینه که بله اشکال داره، اولا مورد رشوه هست، ثانیا تمام احکام رشوه هم باره. یک عبارتی داره صاحب جواهر، قاعدتا مطالعه کردید، یعنی پیش مطالعه کردید، ایشون در یک متنی که با متن شرایع به هم آمیخته، میدانید جواهر آمیخته عبارت محقق است و خود صاحب جواهر، ایشون در یک متن ممزوج به دنبال کلام شرایع میفرماید که الرشا حرامون سواءون حکمه یا حکم القاضی لباذله او علیه به حق او باطله. حالا ما اون قسمت به حق نشو کار داریم، اگر هو کند به حق، جالب اینه میگه حتی اگر به ضرر باذلم باشه، رشوه هست و حرام. در ادامه هم دلیل مطلب رو میگه هم موقعیت مسئله رو میفهمد، لاطلاق نص و معاقد الاجماعات، ایشون میگه دلیلی که من دارم اطلاق نصه، روایات دال بر حرمت رشوه نداره که بالباطل، البته چرا بعضیاش داره اما همش که نداشت، خیلی هاش مطلق بود، لاطلاق نص و چی؟ معاقد الاجماعات. خب حتما آقایون میدانید که بعضی از اجماعات معقد داره، بارها عرض کردیم، برای خیلی هاتون تکراریه، یعنی روی جمله خاصی بسته شده، با این که میدانید اجماع رو معمولا آقایون میگن لبیه، نباید ازش اطلاق بگیریم، ولی اگر اجماع یک بند مشخصی داشته باشه، یک عبارت مشخصی داشته باشه، شما می توانید از اطلاق اون عبارت استفاده کنید. به نظر من اون عبارتی که ایشون نظرشه همین الرشا حرامون یا الرشوت حرامون، شما این عبارت رو در تمام متون فقهی که بحث اجماع دارن، بحث رشوه رو دارن میبینید. پس این اجماع، اجماع معقد داره، یه بندی داره که رو اون بند، رو اون عبارت اجماع اتفاق رخ داده. الرشا حرامون، الرشوت حرامون، نگفتن فل حکم بالحق، نگفتن فل حکم بالباطل، نگفتن که حتی قدر متیقنش الرشا فلحکم حرامون، حالا فلحکم بالحق او فلحکم بالباطل. پس این متوجه باشید، نگید که یه وقت کسی نگه مگه به اجماع میتونیم اطلاق اجماع؟ بله، اگر اجماع بند خاصی داشته باشه و اون بند مطلق باشه، شما میتونید به اطلاقش تمسک کنید. بنابراین صاحب جواهر دو تا دلیل تحویل شما میده، یکی اطلاق نصوص، یکی اطلاق اجماعات. ضمناً از این عبارت موقعیت هم معلوم میشه، یعنی به نظر صاحب جواهر مطلب مورد اتفاق همه است. حتی دقت فرمودید، عبارت حتما خوانید، ایشون به این مقدارم اکتفا نمی کنه. میگه بر این اساس، این که بعضی ها گفتند اگر قضاوت به حق باشه اشکال نداره، یا بعضی ها گفتند که رشوه دادن وقتی که در قاضی تأثیر نکنه، این یه چیز دیگه شد. بعضی وقتا ببینید، شما قاضی رو میشناسیدش، بنا نیست که با پول دادن، اگر اهل باطله بنا نیست نظرش برگرده، اگرم اهل حق بنا نیست برگرده، یعنی دادن این پول در نفس قاضی تأثیر نداره. بعضی گفتن اگر لم یا اثر فی نظر القاضی اشکال نداره، اما ازی که بخواد حکم به حق بکنه یا به باطل، حتی جایی که میخواد حکم به باطل بکنه، چون پول دادن شما تأثیر نداره، این پول حرام نیست. یعنی معیار رو تأثیر و عدم تأثیر قرار دادن، چنان که بعضی ها معیار رو حکم به حق و حکم به باطل کردن قرار دادن. ایشون میگه اینا وهمه، اینا درست نیست. مطلقا چه تأثیر بذاره چه نذاره، چه حکم به حق باشه یا باطل، رشوه دادن به قاضی حرامه. خب یه فقیهی مثل صاحب جواهر اینجور قرص و محکم، اونم نه فقط از طرف خودشا، معاقد الاجماعات. آقا شبیه این برخورد ما از جناب عاملی مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه میبینیم. ایشون را عبارتی که حتما ملاحظه فرمودید، میگه یحرم الرشا فی الحکم و این حکم علی باطلهی به حق او باطل به اجماع المسلمین. حرام است رشوه چه به حق چه به باطل حکم کنه به اجماع المسلمین. این به اجماع المسلمین هم همینطور که من نوشتم احتمال ظاهرش نیست که به همون اصل یحرم میخوره، البته یه احتمال لکی هست بخوره به اون تکیه آخر که میگه او باطل، یعنی به اجماع المسلمین رو بزنیم به این تکیه آخر او باطل. ولی باید بپذیرید خلاف ظاهره. وقتی یه مطلبی رو شروع میکنن آخر کار میگن به اجماع، معناش اینه که به همون صدر بخوره، این قرینه میخواد که فقط به آخر بخوره. ولذا به نظر ما صاحب مفتاح هم میخواد به اجماع، اونم نه اجماع اصحاب، تا تعبیر مفتا اجماع مسلمین هست که فرق دیگر منصوب به اسلام رو هم شامل میشه. اما اینا رو یه طرف ترازو حساب کنید. بله، دیروز گفتیم للفقهاء فی ذلک رعیان، اگر عبارت دیروز در ذهنتون باشه، فقها در مسئله دو تا رأی دارن. اینا رو همه رو یک طرف ترازو حساب کنید. کلام صاحب جواهر و اجماعاتی که ادعا میکنه و کلام مفتاح الکرامه. اما من دوستان یه زحمتی کشیدم قبل از این تعطیلی ها به مواردی، چون آماده هم دم دست نبود، مواردی که پیدا کردم که گویا بعضی از بزرگان میخوان به اصطلاح زخمی بزنن به این اجماع و این صد رو سوراخش کنن. یکی از کسانی که دم دست بود جناب شیخ اعظم، شیخ انصاری است. شیخ انصاری در مکاسب، اگر دیشب یا شبهای قبل مطالعه کرده باشید، ایشون در بحث اجرت قاضی، این رو عرض میکنم که فکر نکنید ما بحث ایشون راجع به همون جعل بر قضاست، اجرت قاضی. و میدانید که الان بحث ما بحث اجرت قاضی نیست. اینو توجه دارید که ما اجرت قاضی رو انشاءالله گذاشتیم روزهای آینده یک نگاهی بهش داشته باشیم، حتی به قدر لازم، چون معمولا بحث وقتی میشه دیگه مبانی بحث روشن میشه. ولی در ادامه عبارت مکاسب به گونه ایست که با فضای ما تطبیق میکنه، بر فضای ما. یعنی این بحث مطرح میشه که اگر قاضی وجهی را بگیرد برای این که قضاوت به حق بکنه، حال برو به عنوان اجرت بگیره، ولی میخواد چه کار بکنه؟ قضاوت به حق، معیار رو قضاوت به حق قرار میده. و مرحوم شیخ اینو توجه کنید، چون رشوه را و حرمت را متلازمه نمیبینه. اینو توجه دارید که قبلا هم داشتیم، شیخ میفهمود ممکنه جایی صدق رشوه باشد ولی حرمت نباشه، چنان که عکسش هم هست، ممکنه جایی حرمت باشد رشوه نباشه. در غیر قضا آقایون میگن، خیلی هاشون میگن رشوه نیست، ولی میگن اکل مال به باطله، حق نداره بگیره، پول زوره، نباید بگیره. بر این اساس مطلبی که در اینجا مطرح میکنه با بحث ما منطبق میشه. اگر آقا کسی پولی بده به قاضی، حالا بگید به عنوان اجرت بده یا به عنوانی که کارش حل بشه، تو انسان دیوانه که نیست بی خود پول بده، قاعدتاً برای اینکه کارش حل بشه. بله، حالا ممکنه به اسم جعلم نباشه، بگه آقا ما یه وچی به شما میدیم کار ما رو حل بکن. ایشون میفرماید که بعضی از فقها فرمودن اگر برای حکم به حق باشه نمیتونیم بگیم حرامه. عبارتش اینه که خلافاً، بعد از اینکه نقل میکنه حرمت رو از خیلی از علما، میگه خلافاً. عبارت رو ببینید، بد نیست با هم سری رد بشیم. خلافاً لظاهر المقنعه والمحکی عن القاضی من الجواز. مرحوم شیخ مفید و قاضی ابن براج قائل به جواز شدن. ببینید، برای این نظر شیخ دو استدلال میاره. یکی اصل، آقا ما اگر شک کنیم برای حرمت نیاز به دلیل داریم یا برای جواز؟ برای حرمت. ولذا اصل اولی جوازه. البته اگر جواز دلیلی بر خلاف داشته باشه، میدونید که اصل به درد نمیخوره، اینا معلوم. ولی اگر دلیل حجتی، دلیلی حجتی نداشته باشیم، اصل جواز. بذار میگه ولعله للعصر یه وقت حاشیه نزنید کنار مکاسب که آقا اصل با وجود ادله لفظی نه، اینا بر شیخ معلومه، خود شیخ به ما یاد داده. ضمن این که ایشون میدانید داره از طرف مفید و قاضی حرف میزنه و گذشتگان ما مرز بین اصول عملیه با امارات نمیگذاشتن، یعنی خیلی وقتها هم به اصول عملیه تمسک میکردن در کنارش به بفرمایید به امارات. گوش میکنید، این بعدی ها بود که آمدن گفتن اگر ما اماره داریم نوبت به اصل نمیرسد، حتی اصل موافق، چون موضوع نداره، موضوع شک، با اماره که شما شک ندارید، نه اصل موافق نه اصل مخالف. امروزه اگر کسی بگه مثلا این مطلب به خاطر فلان روایت و به خاطر اصالت الاباحه، میدونید غلطه. اصل اباحه چه جایی داره؟ اصلا رتبتا متأخره، ولی در گذشته ها اینطور نبوده و شیخ هم چون داره از گذشته ها حرف میزنه طبیعتا باید مراعات ادبیات اونها رو بکنه. این یه مطلب آقایون راجع به این عبارت. یه مطلب دیگه هم، شما لازم نیست اصل رو اصل عملی بگیرید، اصل اباحه، اصل جواز. شما اگر این اصل رو اصل سلطنت مردم بر اموال خودشون گرفتید، خب بالاخره یه همچون مردم یه همچون خرجی میخوان بکنن، بله؟ یه عده سور میدن، سفره میدن، سوغاتی میدن، یه کسی هم میخواد به قاضی پول بده، خب الناس مسلطون علی اموالهم. اگر اصل رو اینجور معنا کردیم دیگه اصل عملی بفرمایید نخواهد بود. مراد از اصلم دیگه میشه قاعده فقهی. قاعده فقهی خب در کنار امارات قرار میگیره. ما در مکاسب دوستانی که محضرشون بودیم زمانی که مکاسب عرض میکردیم، بعضی از این اصلها رو اصل عملی نمیگرفتیم. همونجا هم چندین مورد بود، یکی در محرمه بود، یک بار در بی بود یادم هست، که این اصلها اصلای عملی نیست، اینا اصلهای به معنی قواعد فقهیه که در کنار امارات میتونه حضور پیدا کنه. حتی اگر مخالف باشه میتونه به عنوان مخالف قلمداد بشه، حالا بعد باید جمعش بکنیم، حالا اینجا عبد موافق. پس ببینید این عبارت خلافاً لظاهر المقنع و المحکیان القاضی من الجواز و لعله للعصر، حالا بگید اصل عملی، بگید به معنی همون قانون تسلط که دیگه با بعدشم و ظاهر روایت حمزت ابن همران. این روایت رو از خارج دقت بفرمایید آشنایید، مگر کم حافظه باشید و الا قبلا داشتیم همون روایت معروفی که میگه که امام صادق فرمودن کسی که استیکال به دین بکنه محتاج میشه. من یادم هست قبل از بحث رشوه در بحث مالکیت معنوی، چون یکی از ادله مخالفین اعتبار مالکیت معنوی همین حدیث بود و روایاتی شبیه این، روایاتی که استیکال به دین رو معن میکنه، بعد میگفتن خب یک کسی کتاب دینی بنویسه، پشتش هم بنویسه که این چاپ فقط باید خودم بکنم، حق چاپ مخصوص نویسنده است، مؤلف است، ناشر است، که بعد میخواد سود مادی بکنه، خب این استیکال به دینه. به این مناسبت این حدیث مطرح شد و فراموش نکرده باشید ما یه تلقی خاصی داشتیم از این حدیث و امثال این حدیث که مثل مالکیت معنوی رو نمیگرفت، ربطی به اون نداشت. ببینید راوی میگه که من از آغاز شنیدم که امام فرمودن من استعکل به علمهی افتقر، بعد بنده خدا ناراحت میشه حمزت ابن همران، شاید خودش معلم قرآن بوده، معلم دینی بوده، که بالاخره میگه ما بین شیعیان کار میکنیم، علوم شما رو، علوم قرآن رو نشر میدیم، البته اونها هم ما رو از صله خودشون محروم نمی کنن، برای ما چیزی میارن، یادمون میکنن. امام فرمودن که مراد از استیکال که این نیست که کجا میره حواست، مثلا لیس حیث و تذهب، اونجایی که فکر کردی نیست، مطلب اینجور نیست. بعد فرمودن که عبارت رو نگاه کنید چون باهاش کار داریم. انما ال بله من چشم نمیدونم، فقال لیس اولائک به مستعجلین، درسته؟ انما ذاکه الذی یفتی به غیر علم ولا هدم من الله. فرمودن مستعجل این آدمه. انما، انما هست دیگه، مستعجل این است و جز این نیست، کسیست که فتوا میده بدون علم و دلیل، بدون هدایت از خداوند، یه چیزایی خودش درهم میکنه، اوهام خودش رو تحویل مردم میده. لیب طلب بهل حقوق تمعن فی حتام دنیا، پناه بر خدا. لیب طلب بهل حقوق، یا بخونیم لیب تل، که در نتیجه باطل میشه حقوق. نه که هدفش اینه ها، اون هدفش بطلان حقوق نیست، ولی همین که فتوا به غیر علم میده خود به خود، بالاخره ببینید فتوا به غیر علم یکی دوتاش مثل تیر تو تاریکی به هدف میخوره، شیشتاش هم به هدف نمیخوره، یکی دوتاش هست که ممکنه باعث بشه حقی ضایع نشه، خب خیلیش هم ضایع میشه، به خصوص اگر فراگیر بشه، عرف بشه، هنجار بشه، دیگه معلومه چقدر خطا به وجود میاد. حالا اون طمعن رو میتونیم بگیم که فتوا میده به غیر علم، در نتیجه حقوق باطل میشه، انگیزش هم اینه. حالا بذار ما هر دو رو عرض کنیم، الان نمیخوام من موضع گیری کنم، ممکنه ما با شما موافقم باشیم، منتها در خدمت حدیث که هستیم، حالا هر چی هست بریزیم وسط. ببینید بیشتر اگر بخوام دقیق به حرف شما رو بگیم، اگر لام رو لام قایت بگیریم، یقتله بخونیم، یبته، یبتل که لازمه، یبته، یعنی دو احتماله، یکی یبتل یکی یبتل، اینه دیگه. اگر غیر از این من گفتم اصلاح میکنم الان. لیبتل بهل حقوق، لام رو هم لام قایت بگیرید، یعنی این آدم اولا فتوا به غیر علم میده، انگیزه اش اینه، انگیزه اولش که حقوقی رو باطل کنه، مثلا یه پرونده ای رو جابجا کنه، پشت این انگیزه یه انگیزه نهایی داره که به دنیاش برسه. لیبتل بهل حقوق تمعن فی حتام دنیا، علت رو علت، قاید رو قاید بگیر. یا لام رو لام سیرورت بگیرید. آقایون میدونید که لام سیرورت لامیست که نتیجه کار این میشه، ولو ممکنه هدف طرفم نبوده. اون مثال کلیشه‌ای معروفش لیکون لهم عدوان و حزنا، قرآن میفرماید فرعون جناب موسی رو گرفت تا دشمنش بشه، خود نمیخواست اینطور بشه، نتیجه اینطور شد، میگن لام سیروره. اینطور هم میشه که اگر آدم این کارو بکنه خود به خود حقوق باطل میشه، خیالش راحت باشه، فکر نکنه که آب از آب تکان نمیخوره، نه خیر، حقوق باطل میشه. ببینید اینش مهم نیست، چه لام قایت باشه، چه لام سیرورت باشه، عاقبت به اصطلاح لام عاقبت باشه، لام نتیجه باشه، علی ای حال امام مورد حرام رو منحصر کردن به اینجا. خب اگر بخوام آقا از این حصر استفاده کنیم، اتفاقا مفهوم حصر از اون مفاهیمی است که بفرمایید پرطرفداره، میدانید که مفهوم هست پرطرفداره، خیلی ها قائلا. امام منحصر میکنن اون گرفتن وجه رو در این مورد. خب مورد ما که قضاوت به حق باشه از این باب هست یا نیست؟ بفرمایید نیست. خب وقتی نشد میشه جایه. پس این حدیث هم اگر از سندش حالا بعضی مطالبی که در سندش هست اقماس کنیم، به نظر حداقل مثلا شیخ مفید قاضی ابن براج میشه برای مورد استفاده جواز کرد. بنابراین شما اگر به قاضی پول بدید تا براتون قضاوت کنه، اصلا قضاوت حقا، یا رشوهش بدید، نه ترسیم از کلمه رشوه، این کلمه خیلی خوبم است، بترسیم، حالا تو بحث علمی نترسیم، یا رشوهش بدین که قضاوت به حق بکنه، طبق این روایت نباید اشکال داشته باشه. خب میدانید آقایون مشکل این روایت، اهل دقت باشید که انشاءالله هستید، همینه که کسی بگه آقا این حصر اضافیه. حصر اضافی نمیشه ازش مفهوم بگیری به این شکلی که ما گرفتیم. ببینید در روایت دو فرد مطرحه، یک فردی که معلم بچه های مردمه، البته پدران و مادرانم یه وچی به این معلم میدن، مثل یه روحانی محل، یه معلم قرآن، این بود دیگه، سوال حمزت ابن عمران این بود دیگه. یه فردم یه آدم پلشتی که فتوا به غیر علم میده تا حقوق باطل بشه، طمعاً فی حطام دنیا، با این قیدها. امام بین این دوتا گفتن این دومیست که مستعجله، یعنی او قبلی نیست. اما سایر موارد که نه در اولیست، بفرمایید نه در دومی، مثل قاضی که از مردم پول میگیره تا قضاوت کنه، رشوه میگیره تا قضاوت کنه، این نه اون معلم قرآنه، نه این یفتی به غیر علمه. امام دیگه نظر به این نداره، این معنی حسب اضافی است. حسب امام فقط میخواد بگه وقتی میگه انما ذاته، یعنی اون نیست، اینه، اما اصلا نظر به سایر موارد نداره. خب البته این اشکال اشکال خوبی است، ولی جوابش هم میدانید که اضافی گرفتن حصر بفرمایید خلاف ظاهره. اگر شما در روایتی به یک حصری برخوردید، باید حصر حقیقی بگیرید، حصر اضافی دلیل میخواد. ما بیا میگیم این آقا نظر به این فرد داره، افراد دیگر رو شامل نظر اصلا نداره، خب به چه دلیل؟ حصر اضافی دلیل میخواد، دلیل بیارید میپذیریم. اصل عدم حصر اضافی. این اصلا زمینه حصر اضافی همیشه در حصر اضافی این هست، اما قرینیت این باید ظهور شکن باشه، یعنی اینکه شما میگید همین زمینه حصر اضافی، اما این میتواند قرینه باشد، دلیل میخواد. اصل اولی عقلا چیه؟ حصر حقیقیه، حصر حقیقیه. وقتی شد حصر حقیقی، شما یه وقت به کسی میگید آقا من در این عالم فقط تو رو دوست دارم، فلانی رو دوست ندارم، گاهی انسان ناچار میشه حالا به راست به دروغ به بعضی از اعضای خانوادش بگه. خب اینو وقتی مطرح میکنه، در همه عالم فلانی رو دوست ندارم، تو رو دوست دارم، اما حالا بگیم نه، این میخواد بگه این، خب این همونه که اون نه تو آری، این دلیل میخواد، ولی اصل عقلای اینه دیگه. این که شما میگید اصل زمینه هست اضافی رو درست میکنه، شما در واقع میخواد از این دو چیز استفاده کنید، هم زمینه رو درست میکنه، هم بگید قرینه است. البته من میدونید الان به قول من مردشو هستم، میخوام این مرده رو خوب بشونم، حالا این جهنم میره یا بهش میره، خودم هم معتقدم این مرده بهش نمیره. اولا رو حصر انما ما حرف داریم، که تو سلسبیل هم من مفصل بحث کردم، گرچه اونجا گفتم اصل اولی حسره، ولی واقعش ته دل ما قرص نیست. انما خیلی از موارد همون معنای همانا میده، تأکیده. حتی این است و جز این نیستم تو فارسی که گفتن این حسره، نه، این است و جز این نیست در مقام تأکید انسان میگه. ضمن این که این اصول عقلایی میدونید که ما کلی مبنایی داریم، همه جا خودشو نشون میده، این اصول عقلایی اصول تعبدی نیستن، اینا باید اطمینانی پشتش باشه، اطمینانی پشتش باشه، و الا اگر اطمینان نباشه اینا اصول تعبدی که نیستن. بگیم آقا اصل در هست حقیقی بودنه، اضافی بودن دلیل میخواد، بعد اینو یه سفری بکنین مثل وحی منزل، اینا اگر اطمینان باشه. ولذا همینجا اگر مواردی شما پیدا کنید، مثلا فرض کنید یک کسی استیکال به دینش اینه که مثلا علما رو ترور میکنه، میگن شما علما رو ترور کن پول بهت میدیم، میتونه بگیم حدیث هستش حقیقیه؟ یک کسی مطالب باطل منتشر میکنه، یه جور نشه که تو یفتی به غیر علم بیفته ها، شایعه پراکنی میکنه، اعتبار شخصیت ها رو از بین میبره و بهشم پول میدن. اینا مصداق یا ظاهر نمایی میکنه، دستگاه را میاندازه از این عرفان های عرفان نما، عرفان های بدلی، اینا تو این حصر نیست، در حالی که قطعا میدانیم که مستقل حساب میشه، حرام میشه. در هر صورت در این حال عظمت حرف بزرگان هم نباید مخدوش بشه، نه ما خودمون معتقد نیستیم، ولی مطلب اینه. ببینید این مطلبی که من عرض کردم از قاضی و شیخ مفید بود، ولو عبارات از مکاسبه، ولی میل مکاسبم به این هست، نمیدونم مرحوم شیخ نخواسته صریحاً اظهار نظر بکنه، اونم در اون فضایی که شیخ زندگی میکرده، میدانید اگر یه اشاره‌ای میکرد چقدر سوء استفاده میکردن بزرگان ما هم اهل حکمت، بصیرت، اهل احتیاطات خودشون بودن. اینا هست در این مطالبی که میگفتن، گاهی احتیاط، یعنی نمیخواستن حالا سریع هم بگن، ولی من دو سه مرتبه متن رو نگاه کردم، تمایل شیخ به این مطلب محسوسه، یعنی هم خواسته حرفشو بزنه، هم نخواسته گزک دست افراد بده سوء استفاده کنن. آقا یکی از کسانی که باز من احساس میکنم در مسئله مخالفه، صاحب عروه است، جناب طباطبایی صاحب عروه، ایشان دقت کنید راجع به همین در بحث رشوه عبارت دقت بفهمید، چون یه نکته‌ای داره میخوام اونم معلوم بشه. عبارت عروه رو با هم میخوانیم، صاحب عروه رو، ایشون میگه تحریم و رشوه، البته قاعدتا اشتباه تایپ شده، چاپ شده تحرم و رشوه باید باشه، من داخل کروشه بردم که بیام این عبارت صحیح اینه. تحرم و رشوه معنا میکنه رشوه آن چیز که قاضی داده میشه، لیحکم له بالباطل، عبارت رو نگاه کنید، به قاضی میدن تا حکم باطل بکنه، یا حکم کند حقا او باطلا. از اون سه تا صورتی که دیروز گفتیم، ایشون دو صورت رو حرام میکنه، حکم به باطل یا اعم از، میگه آقا به نفع من حکم کن، حالا هر چی میخواد، اقتضای واقع هر چی میخواد باشه. خب ببینید دیگه چیزی نمیگه. کسی که در مقام بیان حرمت رشوه هست، اگر نظر صاحب عروه حتی جایی که حکم به حقم باشه اگر حرام بود، حتما اون مورد رو هم بفرمایید ذکر میکرد. در مقام بیان باشه و نسبت به مورد ما سکوت کنه، اگر نظرش حرمت بود بیان میکرد. اصطلاحا میدونید به این میگن اطلاق، بگید آقا اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی گوینده در مقام بیان باشه و قضیه رو به سکوت برگزار کنه. ما اینجا نمیخوایم از اطلاق لفظی، چون چیزی نداره عبارت ایشون، اما از اینکه سکوت کرده صورت ما رو نگفته انتظار بیانم هست. یعنی واقعا کسی اونم حرام بدونه نگه کوتاهی کرده، تقصیره نه قصور، تقصیره. خب از این معلوم میشه که ایشون جایز میدونسته. حالا یه مطلب دیگه هم از باب استطراد دقت کنید، میگه اولیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه. این یه نکته ای داره، یه مقدار کار این وکلا رو مشکل نمی کنه. ایشون میگه که رشوه گاهی به خود قاضی میدن که حکم کنه، گاهی حالا به قاضی میدن یا به کسی که تو همون راستا کار میکنه که طریق مخاصمه رو به طرف یاد بده. مثلا به طرف بگه اینجوری شکایت کن، اینجوری طرح دعوا کن. نمیدونم چقدر این کتاب حیل باب قضا رو از فقهای مختلف شیعه سنی دیده باشید، اصلا یه بابی بوده ها. مثلا به طرف یاد میدادن تو طرح دعوات به این شکل باشه، وقتی دادگاه میرید جنبه مدعی نگیر، جنبه چی بگیر؟ منکر بگیر. خب وقتی جنبه منکر بگیره میدونید دیگه نمیخواد بیانه بیاره، ولی ناشی باشه، جنبه مدعی باشه. اگر گفت بله من پول از این آقا گرفتم ولی خب بهش دادم، قاضی میگه گرفتی؟ میگه آره. میگه خب اقرار العقلا علی انفسهم جائز. بعد میگه که دادی؟ میگه بله. میگه خب شاهد بیار. نمیتونه بیاره، ولی از اول بگه آقا ایشون هیچ حقی گردن من نداره. حالا اگر مثلا اهل توریه باشه بگه من نگرفتم، مقصودش این باشه که مثلا اینم دیشب نگرفتم، چی نگرفتم، حالا بحث توریه از مسئله باید برسیم بهش. اگر کسی مثل ما مبناش در توریه تشدید و سختگیری باشه، تا حالا بعدا عرض میکنم، میتونه آقا ایشون هیچ حقی گردن من نداره، ایشون ادعا میکنه به من پول داده، شاهد بیاره. ببینید این خودش طریق مخاصمه است دیگه. حالا البته اینا در یه حدیش خوب بوده، اما بعضی وقتها باعث تضییع حق میشده. مثلا این طبیعتا با کار وکلا خیلی فرق میکنه، اما خب بعضی وقتها هم به هم نزدیک میشه. به نظر ایشون اگر کسی اینجور پول بگیره که طریق مخاصمه رو یاد بده تا غلبه بر خصم پیدا کنه، حقا او باطل، باید هم چیز اضافه کنیم و الا چه دلیل داریم برای اینکه این کار حرامه؟ خب یاد بده به طرف، چه اشکال داره؟ نحوه شکایت کردن رو یاد بده و امثال ذلک، چه اشکال داره؟ گاهی وقتا به هر حال هست. از که یه پرونده‌ای بود قبلا، یه دفعه دیگه هم مال چند سال پیش، طرف مستأجر داشت. اون زمان خب ما رو مستأجر و موجر حرج اینا نمیدونم الان قانونش چقدر روی قضایی برش هست یا نه، در گذشته بود. این بنده خدا دیده اگر شکایت کنه فلانی مستأجر منه، خب اونم میگه آقا من عسر و حرج دارم. میگم خب باید باشه تا عسر و حرجش برطرف بشه. ایشون شکایت کرده بود که آقا فلانی یک سال مهمان من شده، از خونه من بیرون نمیره. ما گفتیم آقا بیا بشین حالا یه چند روزی مهمان ما باش. ایشون اومده یک سال از خونه ما بیرون نمیره. خب مهمانم میدونید عسر و حرج نداریم، نصف شب هم صاحب خانه به مهمان میگه برو بیرون، باید بره بیرون. حالا اخلاقا نگه و نظره و بعد حکومت جلوش، اون حرف دیگه است. عسر و حرج نداریم، شکایت کرده بود که مهمان من شده. خب گاهی وقتا اینجوری پیش میاد دیگه. ببینید مثل که گذشت، خب ما دیگه جستجمون تمام میشه. یک نقطه کوچولو داریم به عنوان تطبق، انشاءالله یک شنبه عرض میکنیم. شنبه هم که تعطیله.